سلام و عرض ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. من رضا امیری با یک برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های رادیو پارس در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز یک شنبه 27 آگوست برابر با 5 شهریور 1396 است. امیدوارم تا این لحظه از روز به خوبی سپری کرده باشید. امروز برنامه‌های مختلفی در خدمت شما خواهیم بود. در ابتدا موزیکی با هم گوش میدیم از استاد شجریان و بعد از اون در خدمت شما خواهیم بود با گفتگوهای مختلفی که در رابطه با اعتصاب قضای زندانیان سیاسی و دکتر مهدی خزعلی هستش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در این لحظه موزیکی از استاد شجریان گوش میدیم.
عشق تو را به سر برم بر تو بگویم که نشکرم شکر برم آمدم چون مجان از همه دیده ها نها مشعله منظر برم مشعله منظر برم Cool.
شنوندگان عزیز گفتگویی خواهیم داشت با یکی از فعالان سیاسی مقیم بلژیک به اسم آقای غلام عسکری که در برنامه‌های متعددی در خدمتشون بودیم. ایشون در اعتصاب غذا به سر می‌برن، ما در رابطه با اعتصاب غذا ایشون با ایشون گفتگویی خواهیم داشت. درود بر شما آقای عسکری، صدای من رو دارید؟
بله، درود بر شما جناب امیری عزیز و شنوندگان رادیو پارس و همچنین یادی از دوست مشترکمان خانم عرفانی که امروز تشریف ندارن و درود به همه هموطنان عزیزم در اکثر نقاط جهان. در خدمت هستم.
سپاس از شما که وقت گذاشتین که با این که در حساب غذا هستین و قطعا به لحاظ جسمانی مشکل دارید وقت خودتون در اختیار ما گذاشتید. برای ما بگید در ابتدا شما چرا اعتصاب غذا کردین و هدف شما از این اعتصاب غذا چی هستش؟
جناب امیری عزیزم، حالت سوخته را سوخته دل داند و بس، شمع داند که جان دادن پروانه کیست. ما روزگارانی در رژیم شاه و در رژیم شیخ جهل و جور و جنایت و حکومت قرون وسطاییش این روزگاران رو پی کردیم و به همین لحاظ طی 17 سالی که من از چنگال رژیم جمهوری آخوندی گریختم و به ترتیب به سر میبرم، این اولین و آخرین باری نیست که من با همرزمان و همکاران و هموطنان عزیزم که در بند گرفتارند و آخرین چاره خود را اعتصاب غذا میدانند همکاری میکنم و همیاری میکنم به طریق نوشته ها، سخنرانی ها، نشست ها و همچنین اعتصاب غذا که برای من درسته که در این سن سال و با همه رنج دردهایی که کشیدم سخت است، اما به دلیل این است که در این 17 سال بارها بارها من به در نشست‌ها، اکسیون‌ها، تظاهرات، سخنرانی‌ها به دوستان و همرزمانم در سراسر دنیا نوشتم و تقاضا کردم که ما از حیطه شعار خارج شویم و وارد حیطه عمل بشویم و بتوانیم با یک اتحاد فراگیر با توجه به اینکه یک معادله ساده که از دو به اضافه دو چهار می شود ساده تر است، ما همه ایرانیان مخالف رژیم جمهوری اسلامی دارای درد، دشمن و هدف مشترک هستیم. اگر واقعا کسانی اینچنین فکر می کنند و عاشقانه در این راه قدم بر می دارند، باید متحد و همراه و همدل در حیطه عمل، ضمن این که من به تئوری معتقدم، ضمن این که شعار هم خوب است، ضمن این که تظاهرات هم خوب است، یادمان گرفتن هم خوب است، نشستم خوب است، اما حیطه عمل رو فراموش کردیم و آنچه که ما متاسفانه سازمان‌های مخصوصا سازمان‌های با سابقه و احزاب با سابقه نسبت به همدیگه تضاد نشان میدهند، به جمهوری اسلامی که 39 سال بیش از دو جنگ اول دوم جهانی به ایران ایرانی خسارت وارد کرده نمی پردازن. و همین دلیل من اگرچه این اعتصاب غذاهایی رو که من اعلام می کنم شاید در نظر بعضی ها تأثیری نداشته باشد، اما به جهت برانگیزاندن دوستان و همرزمانم می خواهم بگویم که من در این سن سال و با همین دردها و رنجها آمادم نفر اول. حتی روزگارانی بود که در یک نشست من از ایشان از دوستانم خواستم از دور هوای منو داشته باشند، در زمستان، در تابستان، در بهار، در پاییز، در هر فصلی باشد من روبرو اتحادی اروپا در بروکسل تحصن میکنم چندین روز، شما از دور هوای منو داشته باشید، حاضر نشدن. به این خاطر چون من همیشه در عمل کار کردم، از 50 سال گذشته تا کنون در عمل بودم و شعار بی خودی ندادم، به همین لحاظ همکنون هم که در اعتصاب غذا رو سر ببرم از تمام عزیزانم، هموطنانم، همکارانم میخواهم در خارج کشور که یه مقدار فراغ بال بیشتری دارن، آزادی بیشتری دارن، امکانات بیشتری در اختیارشان هست، از اون کسایی که در ایران گرفتار وحشی ترین رژیم تاریخ بشریت شدن حمایت کنن، حمایت عملی کنن. خانواده های این عزیزان گرفتارن، مستاجرن، بیمارن، توانایی پرداخت کرایه خانه ندارن، توانایی پرداخت هزینه بیماری رو ندارن، مشکلات بچه هاشون که مدرسه میرن الان بیشتر تعداد زیادی از بچه های اینها تحصیل کردن و به خیابان ها راه یافتن که گرفتار مافیای خیابانی شدن. به همین لحاظ جناب امیری عزیزم، بنده به عنوان یک کسی که کودک کار بودم، نوجوانان کار بودم، جوان کار بودم و کارگر بزرگسال بودم، تا کنون هم
همچنان به اون تعهد اولیه خودم پایبندم. به همین خاطر در هر زمانی که من درد و رنج و شکنج همکارانم را در زندانهای جمهوری اسلامی به گوشم میرسه، بلا فاصله برای حمایت از اونها دست به اعتصاب قضا میزنم. و به همین خاطر که از 8 مرداد ما عده‌ای از زندانیان سیاسی در بند زندان مخوف رجای شهر که ما اطلاع داریم در اونجا چی میگذرد، اینها را ضمن ضرب شرط و غارت اموالشون، صدها میلیون تومان اموال اینها را که شخصا خریده بودن غارت کردند، از سالن 10، از سالن 12 به سالن 10 که فاقد هر گونه امکانات هواخوری و بهداشتی میباشد و مجهز به دوربین های مدار بسته و سیستم شنود، اینها را منتقل کردند و اینا رو مورد ضرب شد قدر. الان بیش از 20 چند روز است که اینها در اعتصاب قضا میبرند و عده زیادی از اینها جانشان در معرض خطر مرگ است. من نمیدانم که این خواهران و برادران و هموطنان و همرزمان و رفقای خارج از کشور چگونه است که توجهی به این مسائل نمی کنند و همیاری نمی کنند. ضمن این که من باید تشکر کنم از تمام کسانی که برای من پیام فرستادند، از رسانه‌های صوتی، تصویری و نوشتاری مثل جناب علی و سایر دوستان دیگر حمایت کردند و مصاحبه‌ای با من انجام دادند. اما باید ما وارد حیطه عمل بشویم و کار بکنیم و کار عملی بکنیم، زیرا اگر اتحادمان فراگیر نشود، اراده‌هایمان را به هم پیوند ندهیم، یقیناً مأموریت آخوندها نابودی ایران ایرانی خواهد بود. و من از همه عزیزانم عاجزانه تقاضا دارم در هر نقطه از جهان که هستن به هم بپیوندن و ما بتوانیم با وزنی بالا خودمون رو به سازمان ها و ارگان های بین المللی و سازمان ملل متحد و سازمان حقوق بشر معرفی بکنیم، همچنان که من بارها در روبروی ساختمان شورای حقوق بشر در بروکسل سخنرانی کردم و از دوستانم خواستم که اتحادشون رو بالا ببرن، ولی متاسفانه حرف بوده ولی عمل نبوده. و من اکنون اگر دست به اعتصاب قضا میزنم در فکر جان خودم نیستم، همچنان که در گرفتاری های سخت و طاقت پرسایی که داشتم در فکر جان خودم نبودم، فقط در فکر آزادی و رهایی ملک ملت ایرانم و تا زمانی که آخرین نفس در بدنم هست به این راه ادامه میدم، اما در عمل نه در حرف و شعار.
بله جناب آقای عسکری تشکر از شما. شما فرمودین که تا آخرین لحظه میخواین به اصطلاح اعتصاب قضا وایسین، اعتصاب قضاتون ادامه بدین. این اعتصاب قضایی که الان شما انجام دادین تا چه زمانی؟ تا زمانی که عزیزان ما که در بند هستن اعتصاب قضای خودشون رو بشکنن، یا مدت زمانی برای این در نظر گرفتین؟
من جناب امیر، بله.
بس سوال بعدی من این هستش که از عزیزانی که در بند هستن الان در زندان رجای شهر، من اطلاع دارم که یکی از زندانیان اهل سنت در اعتصاب قضایی هستش که 19 روز اعتصاب قضایی خودش به سر میبره و ایشون رو حتی به بهداری هم نبردن. چه اطلاعاتی در رابطه با زندانیان گمنام دارین شما؟
بله، حدود عرض کنم که جمهوری اسلامی زندانهای پنهان و آشکار داره. اون چی که اطلاعات از طریق هسته‌های در واقع ارتباطی ما از داخل کشور برای ما میفرستن کلن در رابطه با کسانی است که به این شکل وضعیتشون عیانه، ولی الان طبق اطلاعاتی که به ما دادن تعداد زیادی از افراد اهل سنت، بهایی ها و افرادی رو که به قول خودشون حاضر به همکاری با اینا نیستن و از خارج کشور به داخل ایران اومدن دستگیر کردن، یعنی گروگان گرفتن. چرا؟ به خاطر که جمهوری اسلامی از روز روی کار آوردنش که اون کسانی که در جزیره گوادلوپ فرانسه جلسه گرفتن و خمینی رو در خاک ایران از کره ما نازل کردن، دو تا مسئله رو همیشه دنبال کرده، یکی گروگانگیری بوده، یکی هم اسیرکشی. که این اسیرکشی و گروگانگیری دو عاملی بوده که در بقای جمهوری اسلامی همواره حمایت از جمهوری اسلامی حمایت کرده. گروگانگیری چه در زمان سفارت آمریکا و چه بعدها که افرادی رو به ناحق گروگان میگرفت و در ازای پول و در ازای گرفتن امتیاز آنها رو آزاد میکرد، یا تروریست هایی که در خارج کشور برای ترور افراد صاحب نام میفرستاد اونها رو در ازای اونها آزاد میکرد. و دوم اسیرکشی،
اسیرکشی که نهایت به اوج آن در سال 1367 بود که همه شاهد بودند که چندین هزار زندانی که حتی به قول ما زندانیان ملی کشی میکردن، یعنی اضافه بر اون دوران زندانیشون زندانی میکشیدن، اونها رو قلقم کردن که خوشبختانه با انتشار نوار صوتی آقای منتظری توسط پسرش مشخص شد که این جانیان خوناشام به دستور خمینی چه جنایتی رو که در تاریخ بی سابقه بوده که حتی میتوان با هولوکاست در زمان هیتلر برابری داد، اینها چه جنایتی رو مرتکب شدن. اما اگر ما بخواهیم به زندانیان گمنام بپردازیم، شاید صدها نفر باشند که طبق آخرین گفته‌ای که آقای زم و یکی دیگر از دوستانی که به خارج کشور فرار کردن بخواهیم بگوییم، به صدها نفر میرسد که اصلا اثری از آنها نیست. اثری ولی اون چی که امروز ما در جریان هستیم و هسته‌های در رابطه با ما هستند که به ما میرسانند، در رابطه با همین زندانیایی است که دست به اعتصاب قضا میزنن، دستگیر میشن، مثل آقای رضا شهابی که الان پس از احضار مجددش با توجه به بیماری هایی که داره احضار مجدد الان در اعتصاب قضا برای که امروز ما دوباره نامه حمایتیمون رو فرستادیم برای ایشون، مثل خانم شیما بابایی که احضارش کردن فعال مدنی، مثل سایر زندانی های دیگری که در واقع اینها و ترور یکی از فعالین مدنی که در سیستان و بلوچستان به دست این جنایتکاران انجام شد. اینها مسائلی است که در واقع به صورت روز و به صورت عیان به ما میرسه. ولی از اون چیزی که خود جناب عالی هم استحضار داری، جمهوری اسلامی به این شکل نیست که مسائلش پشت پردش رو در واقع که امروز با اسرائیل داره، با امریکا داره، با آلمان داره، با فرانسه داره، با چین داره، با روسیه داره، بخواد اینها رو برملا کنه. حتی ضمن این که این را میگم که برملا نمی کنه، اما خوشبختانه با توجه به شکاف هایی که در درون رژیم وجود اومده و جنگ گرگ هایی که بر اثر ثروت و قدرت و رسیدن به مقام های بالاتر و چپاول حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان، امروز بخش زیادی از اینها رو توسط خود افراد و نیروهای درون رژیم افشا کردن، دزدی ها، قتل ها، جنایت ها و بندبست های پشت پرده. و به طور یقین اگر این مماشات و این بندبست های پشت پرده و این بازی هایی که کثیف پشت پرده دنبال استعماری و سرمایه داری برای استفاده بیشتر و ابزاری در منطقه از دیدگاه جمهوری اسلامی نباشد و ملت ایران رو به حال خودشون بگذارن، این جمهوری اسلامی 6 ماه نمیتونه سر پا وایسه. با توجه به همه مشکلاتی که در درون رژیم وجود داره و با توجه به جنبش هایی که خانواده جان باختگان، خانواده های و خود افراد مال باخته، خانواده زندانیان، نشستگان،
عذر میخوام جناب آقای عسکری، من حالا چون به خاطر که بعد از شما گفتگوی دیگری داریم از داخل ایران، میخوام خیلی کوتاه نظر خودتون در رابطه با اینکه خب مردم ایران چگونه میتونن با نافرمانی مدنی در واقع فشار بر این رژیم بیارن تا بتونن به اون مطالبات خودشون برسن. اگر کوتاه اینو به من جواب بدید ممنون میشم، با توجه که شما در اعتصاب قضا هستید و ما نمیخوام بیشتر از این شما رو اذیت کنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم جناب امیری عزیزم، اولین مؤلفه‌ای که ملت ایران باید انجام بده کنار گذاشتن ترسه. ببین الان ما در جامعه دو تا مورد ترس رو بر ما غالب کرده، یکی ناآگاهی‌های اجتماعیه که باید این آگاهی‌های اجتماعی به 50 به اضافه 1 برسه، یکی ناآگاهی اجتماعی که توسط خود رژیم به وجود اومده، یکی این که ترس رو کنار گذاشت. چرا ناآگاهی اجتماعی؟ به دلیل این که هر انسان و هر موجودی یک بار از مادر متولد می شود و یک بار از جهان می رود. پس اگر ما به این واقعیت برسیم می توانیم در مقابل این رژیم بیستیم، همچنان که در سال 1188 اگر یک روز دیگر همون جمعیت در مقابل رژیم ایستاده بودند، هلیکوپتر رو برای خامنه ای و خانوارش آماده کرده بودند که او رو به کشور دیگه منتقل بکنند، ولی سرداران رژیم به خامنه ای گفتن که ما کف خیابان را جمع می کنیم و به قول می دهیم شما بمانید. به این خاطر من از ملت ایران و ضمن این که اتحاد خارج کشور باید محوری بشه، یک محور قابل اعتماد، داخل کشورم باید دارای یک محور قابل اعتماد بشه و ترس رو کنار بگذارن و در مقابل یورش های وحشیانه خیابانی این جنایتکاران بیستن و تا بتوانن اینها رو مجبور به عقب نشینی بکنن.
سپاس از شما جناب آقای عسکری که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتین امروز. امیدوارم که شما زودتر به اون مطالبات خودتون برسین و حساب غذای خودتون رو بشکنین.
درود بر تو و برایتون آرزوی موفقیت و بهترین ها رو دارم.
سپاس از شما.
درود بر شما.
شنوندگان عزیز، گفتگوی داشتیم با جناب آقای غلام عسکری، فعال سیاسی که از حساب غذای خودشون برای ما گفتن. با هم موزیکی رو گوش میکنیم تا گفتگوی بعدی خودمون رو داشته باشیم.
سری میان دست تو بریده، نگاه من به ساعت پکیده و شعرهای غمگین و آسی و گرگ خسته کس تفنگ نترسیده. به شبه های من، به اصل هستی، به بغض بی کسید وقت مستی و حسرت تو را ابو کشیدن و عمق فاجعه تو را ندیدن. رگی که سرنوشتش انسداد است و جرم تو که داد پیش باد است، همیشه انتهای قصه تلخ است و شاعری که حکمش ارتداد است و شاعری که حکمش ارتداد است. خدای خوب خواب تو کتابم، منی خشک روی تخت خوابم، خدای خوب خشم و قتل و فتفا و گریه های من به شعر یغمان. مرو بخان مکاک دوست ماندن، بمان کنار من که شعر خواندن، کنار تو به عهد با کبیری که رمز ماست ایستاد مردن، که رمز ماست ایستاد مردن. بگو حدیث ما حدیث خون بود، شرارتی که ناشی از جنون بود. بگو چگونه ما وا ندادیم، بگو که مردیم و ایستادیم، بگو که مردیم و ایستادیم. خدای خواب خوب تو کتابم، منی خشک روی تخت خوابم، خدای خوب خشم و قتل و فتوا و گریه های من به شعر یغمان. منو بخوان مکاک دوست ماندن، به من کنار من که شعر خواندن، کنار تو به عهد با کبیری که رمز ماست ایستاد مردن، که رمز ماست ایستاد مردن، که رمز ماست ایستاد مردن، که رمز ماست ایستاد مردن.
از گفتگویی خواهیم داشت با آقای مسعود معیدی. آقای معیدی صدای منو دارید؟
بله، در خدمتتون هستم.
ضمن تشکر از شما که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید در این روز، در این وقت از روز، برای ما بگید از وضعیت آقای دکتر مهدی خزعلی الان در چه شرایطی هستند، با توجه که در اخبار و صدر خبرها هستش که ایشون به لحاظ سکته مغزی کردم، من هم چیزی رو خوندم، ولی درست است، صحت داره یا نه؟ اگه اخباری در رابطه باشون به ما بدید. بفرمایید.
اجازه بدین قبل از هر چیز سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. امروز 15 روز از بازداشت آقای دکتر خزعلی و ادامه اعتصاب غذای خشک ایشون هست که حالا ما در دو مقطع دو تا سرام اجازه دادن ایشون با وعده آزادی و شرکت در عروسی دختر خانومشون بهشون زده بشه، اما 15 روز گذشت. من دو روز قبل یه عزیزی میگفتم که یک جمعه دوره قبلی که ایشون بازداشت بودن، یعنی 30 بهمن ماه، مصادف شد با آزادی ایشون و البته در اوج ناراحتی بودیم ما به خاطر اینکه دیگه رئیس زندان اوین و نماینده دادستان روز پنجشنبه شان آمده بودند و آب پاکی رو ریخته بودند دست ما. اما خب جمعه با توجه به مقاومتی های دستان کردن آمدن و گفتن که ارزم به حضورتون که
جناب معیدی. الو آقای معیدی، صدای من رو دارید شما؟ دوستان متاسفانه قطع شد، من یک بار دیگه ایشون رو میگیرم تا اون لحظه موزیکی رو گوش میدید. صدای من رو دارید جناب؟
بله بله قطع شد.
بله بفرمایید بفرمایید.
بله عرض میکردم خدمتتون که در اوج یک حس بدی که بودیم، اما در نهایت سار بعد از ظهر روز جمعه 13 روز اعتصاب غذایشون بود که خبر آمد که ایشون آزاد شدن. اما خب ما این جمعه لعنتی رو، لاغر اسمش رو اینجوری بذارم، جمعه لعنتی رو پشت سر گذاشتیم. امروز 15 روز از اعتصاب غذایشون هست و ایشون دچار آرزه قلبی شده. من تصدیق کنم پیامش که کلام شما رو، دچار آرزه قلبی شدن، به بهداری منتقل شدن و اطباء متفق القول هستن که ایشون باید به بیمارستان منتقل بشن و در سی‌سی‌یو بستری بشن. هر لحظه احتمال تو کما رفتن ایشون هست. حالا با توجه به اینکه کمتر از 5 گذشته بوده که در هر حال ایشون باز اعتصاب غذای خوش داشتن و 2 سکته کرده بودن، خطر خیلی بیشتر هم هست. اما خب ظاهرا مقاومتی در قوه قضاییه وجود داره که اجازه نمیده ایشون منتقل بشن به بیمارستان.
جناب آقای معیدی، ایشون خب تا چه زمانی میخوان ادامه بدن؟ آیا اگر اتفاقی برای ایشون بیفته عکس العمل به نظر شما مردم چه خواهد بود؟ آیا هزینه میشه متحمل کنه به نظام؟ آیا نظام دنبالی هستش که بتونه دنبالی هستش که دوباره هزینه برای خودش درست کنه؟ نظرتون چیه؟ با توجه به اینکه من امروز شنیدم در واقع حکم اعدام آقای محمد علی طاهری هم تایید شده، به نظر شما این اتفاقات برای چی هست؟ این سرکوب و فشارها، و حتما مستثر هستید که در روز گذشته اعدام یکی از در واقع زندانیان عقیدتی اهل سنت هم تایید شد، اینا رو شما در چه راستایی میبینید؟ بفرمایید.
ببینید قسمت اول سوال شما که حالا مربوط به آقای دکتر خضرعلی بود، ایشون در مقاطع مختلف نسبت به این که اعتصاب قضا میکنن توصیه داشتن که به من نگید اعتصاب قضا را تو بشکن، چون که من اون روزی که با جمجمه متلاشی شده برادر خودم در تظاهرات، اگر اشتباه نکنم 19 دی ماه در قم سال 57 56، اونجا عهدی با ایشون بستم که اجازه ندم به سهم خودم انقلاب از مسیر خودش منحرف بشه و من به هیچ عنوان اعتصاب قضام رو اگر برم داخل نمیشکنم مگر اینکه آزاد بشم. با توجه به شناختی هم که از ایشون دارم، میدونم که ایشون به شدت عزمشون راسخ هست تو این موضوع و اعتصاب قضاشون رو نمیشکنن. اما در قسمت دوم فرمایش شما، ببینید این موضوع کاملا برمیگرده به مردم که ما مردم واقعا چقدر آماده هستیم که بابت این موضوع هزینه بدیم و در حقیقت این که به اعتقادات خودمون مؤمن باشیم. واقعیتش اینه که حالا ما یه جاهایی در یک بزنگاهایی دیدیم که مردم به شدت بلند شدن، صدا کردن و حاکمیت مجبور شده عقب نشینی بکنه. مثلا در مقابل حکم اعدام اول آقای طاهری، خب شاگردان ایشون کاملا یک صدا عمل کردن و اون میشد که دیوان عالی حکم رو نقض کرد. این بار که حالا مجددا حکم اعدام دادن، انسجامی که من در شاگردان آقای طاهری سراغ دارم، میدونم که اینها مجددا میان و ورود میکنن. ببینید ما بجز تاریخ در آپارتاید، در جنبش آپارتاید، در تاریخ دیگه نداریم چنین نمونه ای که شاگردان طرفداران یک فردی وقتی که میبینن اون کسشون از زندان آزاد نمیشه، حالا اونها برن جلوی زندان و بگن حالا پس ما میایم تو. در جنبش آپارتاید وقتی که متوجه شدن نلسون ماندلا بیرون نمیاد، یک صدا شدن که آقای دانیل مالان ما میخوایم بیایم تو، درهای زندان رو باز کن. در ایران هم شاگردان آقای محمد علی طاهری بعد از اینکه حکم براءت گرفت ایشون و وقتی دیدن استادشون آزاد نمیشه، 4 سری 4 تا 500 نفر رفتن جلوی زندان، ببین 3 سریشون پذیرش شدن. و حالا نکته جالب این بود که سری چهارم رو گفتن دیگه جا نداریم برید. ولی واقعیتش اینه که ما مردم اول باید در خودمون یک کنکاشی بکنیم و ببینیم چقدر آماده هستیم. واقعیتش اینه که هزینه پرداخت بکنیم. اینکه حاکمیت چرا این گونه عمل میکنه، حاکمیت دیگه، حاکمیت خاصیتش همینه، شما فقط ایران که نیست، هر جای دنیا که بگردید اگر حکومت دموکراسی نباشه و ایدئولوژیک باشه خروجیش همینی میشه که امروز هست. این بار اول نبوده، قطعا بار آخر هم نیست.
بله، شما به نکته خیلی خوب اشاره کردین، گفتین حاکمیت هست. خب ما اینو میدونیم که همونجوری که خودتون گفتین، حاکمیت حاکمیتی هستش که استبدادی است و دیکتاتوری، این واقعیت داره و توتالیتر. با توجه به همه این مسائل چگونه هستش که خب اشخاصی هستن که هنوز دارن از این نظام حمایت میکنن و معتقد هستن که این نظام اصلاح میشه؟ ما میبینیم که روز به روز داره فشارها بدتر میشه، حالا به لحاظ اختلاس ها که خب دیگه گفتن نداره، و فشارهایی که بر روی زندانیان سیاسی میارن، همه اینا رو میبینن و باز هم حمایت میکنن. نمونه اون مثلا جناب آقای خاتمی هستش که به هر حال خودشون ممنوع تصویر هستن از این تو این نظام، خودش رئیس جمهور اسبق در واقع جمهوری اسلامی بوده ولی هنوز معتقد هستش که این نظام باید بمونه و به ولایت فقیه اعتقاد داره. چگونه است این جناب آقای مایدی؟
عرض کنم خدمتتون که بله، آقای دکتر خزعلی هم همچین اعتقادی دارن، روان ایشون هم همچین اعتقادی داریم و به جد معتقد هستیم که این نظام اصلاح پذیره. اگر دری رو با کلید دیگری خواستیم باز بکنیم و اون قفل باز نشد، این دلیل بر باز نشدن اون قفل نیست. ما یک بار تجربه انقلاب رو داریم، خروجیش رو دیدیم. من دفعه قبلم حالا در مقاطع مختلف جاهای مختلف گفتم، روزی با یکی از طرفداران این تفکرهای مختلف توی کشور صحبتی میکردم، ایشون به من گفتش که بله ما اومدیم و یک انقلابی کردیم با یک آرمانی، اومدیم جلو تا سال 60 وقتی دیدیم نتیجه نمیده گذاشتیم رفتیم. خب جواب من به ایشون این بود که خیلی بیخود کردیم رفتیم، امروز ویرانه رو به تحویل ما دادین و تازه منتقدمون هم شدید که چرا در گنجه بازه اصطلاحا اسخای میکنه. اما با توجه به انقلابی که صورت گرفت، من قویا معتقد هستم که دیگه اون کشور ما حکم اون دونده دو سرعت رو دیگه نداره. امروز تبدیل شده به یک نوزادی که شاید تازه رسیده به اون تاتی تاتی کردنه و تو این مسیر اتفاقا من معتقدم که داریم درست عمل میکنیم. و ببینید، شما میخواید خیلی عامیانه براتون مثال بزنم، یک جوراب بخرید 1000 تومان، به اندازه 10000 تومان باید براش بدوی توون بدی تا اون 1000 تومانه رو به دست بیاری که بخواید جوراب بخرید. این هم همونه، فرقی نمیکنه. قطعا بدون ارزم به حضور شما که تبعات نخواهد بود. من هم معتقدم که این اتفاق خواهد افتاد انشاءالله و اتفاقا مصادیقی هم که دارم میبینم گواه بر اینه. ببینید، ما اول انقلاب زندان دهه 60 مون برید بشینید پای صحبت آقای دکتر ملکی.
جناب مایدی، من اینجا میخوام اینجا باتون یک مخالفتی بکنم، به دلیل اینکه ما در همین انتخابات اخیر دیدیم آقای روحانی با یه سری شعارها اومد و تونست در سبد رأی خودش رأی جامعه اهل سنت رو به اون وسیعی داشته باشه، و اگر جامعه اهل سنت نبود قطعا آقای روحانی با مشکل مواجه میشد و شاید اصلا رئیس جمهور نمیشد. ایشون بعد از ریاست جمهوری به تمام اون مطالباتی که در واقع بهش قول داده بود که عمل کنه پشت پا زد و دیدیم که حتی برای تمسخر، یا من نمیتونم بگم شاید یک پروژه بوده، در مراسم در واقع تودیع خودش شخصی از جامعه اهل سنت هم حتی دعوت نکرد. من به این دلیل میگم که اینها همش به خاطر بازی هستش که نظام فقط پایدار بمونه ولی در نهایت تغییری نخواهد کرد و جامعه اهل سنت و دیگر جامعه، حتی زنان جامعه ایران که نیمی از جامعه را دارن تشکیل میدن، ناامید شدن. شما اینو چجوری میتونید توجیهش کنید که اصلاح پذیر هستش؟
ببینید، آقای رو اولا که حالا من یک روایتی رو براتون بگم از آقای دکتر خزعلی. آقای خزعلی همیشه میگفت که من هفته آخر میام پشت سر آقای روحانی. یک پرانتز هم براتون باز کنم و اون هم اینه که در ایران ساعت 9 شب مردم آشغالاشون رو میذارن دم در و ماشین شهرداری میاد آشغالها رو میبره. حالا جمله‌ای که ایشون آمدن و در مورد حمایت از آقای روحانی گفتن این بود که ما از سبد آقای جنتی که ساعت 9 شب گذاشته دم در برای اینکه سر شاخصهاشون رو بزنیم بیریم به ته شاخصهاشون رنیم. انتخاب با آقای روحانی، ببینید، در هر صورت یک سری ادعاهایی رو کرد که امروز بنده و شما میتونیم بگیم آقای روحانی شما به اهل سنت یک وعده ای دادی، به خانواده یک وعده ای دادی و امروز خلف وعده میکنید. اون وعده ها رو آقایون دیگه که اصلا ندادن. و اینکه ما همیشه منتظریم که شورای نگهبان چرا نظارتش استثوابیه. کاری که این بار شورای نگهبان خودش با دست خودش به خودش کرد هیچ کسی نمیتونست بکنه و اون هم این بود. از 6 نفر کاندیدا که تایید صلاحیت شدن، خب دیدیم هممون در مناظره سوم 5 تا از اونها ظاهرا از پول امام رضا خرج کردن برای انتخابات، مال مردم خوردن، دروغ گفتن، غیبت کردن. در چه حکومتی؟ حکومتی که حکومتش دینی، کشوری که حکومتش دینی هم نیست، مذهبیه. و اینهایی که اتفاق افتاد شاخصهایی که اون بد میدونه و حالا نمادهاش اومدن اون فعل رو انجام دادن. به همین دلیل هستش که ما اتفاقا امروز میتونیم از آقای روحانی بریم سوال کنیم، مطالبه ایجاد بکنیم، به امید اینکه وقتی مطالبه هم ایجاد میشه، ای کاش، من هم سنی هستم، ای کاش نمایندگان اهل سنت ما بعد از اینکه اون اتفاق افتاد و مولوی عبدالحمید رو دعوت نکردن، حالا بعدش هم که یک تعبیر خیلی بدی آوردن که جا نبود، نمایندگان اهل سنت ما یک تحریمی میکردن، یک تحسنی میکردن، یک کاری میکردن، اگر یک حرکتی میکردن اتفاقا اصلاح میشد کرد، ولی چون حرکت از پایین انجام نمیشه اون اصلاح نمیشه. ببینید پتانسیل وجود داره، این پتانسیل وجود داره، ما در مقاطع مختلف دیدیم هر وقت مردم آمدن سهم خواهی کردن سهمشون رو گرفتن، ولی هر وقت که ول کردن خب معلومه بدتر شده. سال 88 آمدن در خیابان، نقاب از چهره حاکمیت برداشتن به قول آقای دکتر خزعلی. سال 92 آقای روحانی با استناد به این که من بودم پای رفع حصر آقای منتظری امضا زدم، وعده داد که رفع حصر میر حسین موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد هم با من. حالا نکته جالب این بود که 4 سال بعد دوباره آمد گفتش که مردم ما در 29 اردیبهشت در پای صندوق‌های رای رفع حصر میکنن. اینجا گله به آقای روحانی نیست، اینجا گله به من مردمه که نیومدم فردای انتخاب شدن آقای روحانی بگم آقای روحانی به اندازه 24 ساعت واسه رفع حصر چه کردی؟ نشوندیمش جلوی رسانه و محاکمش بکنیم.
جناب آقای معیدی، چرا میگین مردم مطالبه نکردن؟ مردم که در تمام مراسمایی که اتفاق میفته، کوچکترین در واقع مراسمی میشه، سعی میکنن مطالبات خودشون خیلی بلند فریاد بزنن. همین رفع حصری که شما بهش اشاره کردید، این خاصه مردم از شما دیدی در دانشگاه‌ها که میرن در مراسم‌های مثل 22 بهمن؟ خیلی مراسم‌ها من دیدم و فیلم‌هاشون حتما شما خودتون دیدین، مردم خواسته‌شون هم رفع حصر هستش. شما چگونه می‌بینید که مردم مطالبه نکردن؟
ببینید من تعارف‌تر از این حرفام، اصلاً تعارف ندارم، منم تو دل همین مردم هستم. مردم ما تا لحظه انتخابات، تا آخرین نقطه، تا اون لحظه که انتخابشون رو می‌ندازن در صندوق رأی، احساسی عمل میکنن، پرهیجان در صحنه هستن. همون مردم بودند که با حضورشون باعثشان مطالبات بره بالا. بله، همون مردم در کمپین آقای روحانی در همدان اگر اشتباه نکنم شعار رفع حصر دادن، آقای روحانی هم اون حرف زد. ولی شما بفرمایید به من، هفته اسفند مردم رفتن به لیست امید رأی دادن، درسته؟ کدوم یکی از این مردم اومده گفته آقای عارف شما یه نطق نکردی محمد رضای خدا؟ چرا یه نطق کرده در ایام انتخابات که هواگر، یعنی کارزار گرم بوده؟
در واقع این همون لیست امیدی هم که شما بهش اشاره دارید میکنید. اجازه آقای معید، اجازه بدید، همون لیست امیدی هم که شما بهش
بفرمایید. آقای امیری ببینید، مردم هر لحظه که، بله ما تجربهش رو داریم، اولا عرض کردم خدمتتون، مردم هر لحظه که اومدن مطالبه محور بودن تا آخر وایسون جواب گرفتن، ولی اونجایی که ول کردن نتیجهش این شده که امروز داریم میبینیم. در خدمتتون.
بله، و همون لیست امیدی که شما بهش اشاره کردیم و گفتین چرا مردم از آقای عارف درخواست نکردن، خب لیست امیدی هم تنظیم شده، مثلا دوستانی مثل جناب دکتر خزعلی و اصلاح طلبانی که در واقع در رأس هستن، اینها به مردم فقط اشاره کردن که شما برید به این لیست امید رأی بدین. پس در واقع مردم مطالبات خودشون رو از سران اصلاحات میخوان، وگرنه خب حالا عارف، آقای عارف شناخته شده است، ولی افرادی مثل پور محمدی به نظر شما اصلاح طلب است که مردم بخوان از اون درخواست کنن که در واقع برای رفع حصر کاری انجام بده؟
حالا من نمیدونم شما آقای پور محمدی را از کجا آوردینشون که مثلا یه حرکت اصلاح طلبانه کرده که تو این تشکل حسابی بش کردید. مضافا برای اینکه ما آقای عارف رو هم اصلاح طلب نمیدونیم، آقای عارف در یک مقطعی از تاریخ آمده یک شغلی داشته، خود آقای خاتمی هم چه داره میگه، میگه من ترمز اصلاحاتم، آقای عارف ترمز من. اگر مردم در انتخابات هفته اسفند رفتن شرکت کردند، آمدند نه به خاطر لیست امید، در وهله اول اومدن شاخصهای اون طرف رو بزنن، آمدند که حداد عادل رای نیاره، آمدند که یزدی رای نیاره، آمدند که مصباح رای نیاره، خب اینا کجا در اومد؟ اصلا صندوقای رای در اومد دیگه. متوجه هستین؟
بله بله.
اگر این دوره آقای دکتر خزعلی آمد و از لیست امید حمایت کرد، صحبت سر این بود. می‌خواستیم ما لیست بدیم اتفاقا در جبهه آزادی. ایشون استناد کرد به یک روایتی که یک خانمی آمد پیش حضرت علی و گفتش که این بچه‌ای که تو بغل این خانم مال منه. خب بعد از اینکه مستندات رو دیدن، حضرت علی دید کاری نمیتونه بکنه. خب بچه رو بیارید، چمچه منم بیارید، من دو شقش کنم، یکیش مال ایشون یکی مال ایشون. مادر اگهش گفت من از بچه‌م گذشتم، ولش کنید، بذار زنده بمونه. آقای دکتر خزعلی هم اونجا فقط به این دلیل لیست داد، گفت من از لیستم گذشتم، بذارید اصلاحات رو شقه نشه. متوجه هستین؟ چون معتقد هستیم که با اصلاح میشه خیلی چیزا رو درست کرد. یک اتفاق بد افتاد و اون هم سال 76 اون کسانی که اسم اصلاح طلب رو به خودشون گرفتن، گفتمان سیاسی، مصلح حقیقی نبودن. ای کاش همون چپ میموندن. میدونید اینجا یه بحثی پیش میاد که مصلحین حقیقی توی مقطعی با اصلاح طلب ها اینا قاطی میشن. برادران و خواهران اصلاح طلب ما عمدتاً حاکمیتی هستند. اصلاحات حاکمیتی معنی نداره. مصلحین حقیقی امروز در جامعه به مرور دارن جای خودشون رو پیدا میکنن. ببینید آقای احمد منتظری با اون فایلی که منتشر کرد چه حرکتی کرد. در حساس شما اینها رو که نمیتونید بگیدن. آقای دکتر خزعلی رو که امروز نمیشه منکر شد. اینها هم هستن.
بله آقای معیدی، من امیدوارم که سوء تفاهم پیش نیاد. من بیشتر این سوالاتی که دوستان داشتن و من از شما پرسیدم به خاطر اینکه میخوام اذهان مردم باز بشه و هدف در واقع جبهه اصلاحات واقعی که هم شما و جناب دکتر خزعلی هستین بیشتر برای مردم روشن بشه. هدف اصلی در واقع خط سوم چی هسته؟ شما در واقع مسئول سایتش هستین، اینو برای شنوندگان ما توضیح بدید ممنون میشم.
عرضم به حضورتون که اولا نه، شما هر چه قدم از من سوال بکنید من آماده هستم که پاسخ بدم، هیچ ناراحتی هم وجود نداره. اما خب ببینید بعد از 37 سال در کشور ما اصولگرایان که کاملا تکلیفشون مشخص شد، شدن حکایت مداد و مداد تراش. انقدر اون رو تراشیدند که یواش یواش دیگه داره به تهش میرسه. اصلاح طلبانه عزیز هم که انقدر مردم دروغ گفتن که مردم دیگه واقعا خسته شدن. عرضم به حضور شما که امروز گفتمان تقابل علم و جهله. این ماشین را افتاده و ما بخوایم یا نخوایم این مسیر داره حرکت میکنه. در خط سوم امروز ما به عنوان یک محقق، فقط همین فعلا، نه دکترینی وجود داره نه گفتمانی وجود داره، فقط واقعیتش میخوایم ببینیم این تقابل علم و جهل چیه. و بله توی این مسیر به این نتیجه رسیدیم که مثلا ما در 37 سال گذشته که هیچ در فرهنگمون در تاریخ به جنگ جاهل نرفتیم، به جنگ جهل نرفتیم، همیشه رفتیم به جنگ جاهل. مستاق براتون عرض بکنم، مثلا ما با ظلم مشکل نداریم، ما با ظالم مشکل داریم، بنده و شما و همه مردم فرقی نمیکنه. مثال 37 سال پیش معتقد بودیم یه شخصی مستاق ظلمه، این شخص رو برداشتیم، مستاق رو برداشتیم، خود ظلم رو برداشتیم. امروز هم همون مسابقه وجود داره، یعنی ظلم پا برجاست، ظالما جا به جا شدن. یا مثلا ما با ترور مشکل نداریم چون تروریست خوب و بد داریم. تمام هدف ما در خط سوم اینه که با عزیزان تو نهله های فکری مختلف، طیف های فکری مختلف صحبت بکنیم، ببینیم این خط سومی که میخواد شکل بگیره چیه. و ببینید دیگه چپ و راست به این معنی که در گذشته بود معنی نداره. ما یه مصداقی رو در مجلس دیدیم زمان تایید برجام، آقای لاریجانی اصولگرا میاد برجام رو در 20 دقیقه تایید میکنه، یک حرکت مال اصلاح طلب است. آقای روحانی که هیچ وقت اصلاح طلب نیست، ایشون از آقای جلیلی هم اصولگراتره به لحاظ پیشینه تاریخیش و امنیتیش، اما تمام کارهایی که داره در دولتش میکنه کارهای اصلاح طلبیه. یعنی من فکر نمیکنم اگر خاتمی هم میرفت اونجا بیشتر از این میتونست کاری بکنه. اینو میگن تقابل علم و جهل، یعنی اینکه مثلا اگر بر فرض مثال فردا روز جنگ بشه تو این کشور، رضای پهلوی هم میتونه با سید علی خامنه ای یک فکر و یک صدا بشن دارن برای اینکه بجنگن. این میتونه بحث پیدا بکنه به تمام مسائل در داخل کشور. در خط سوم ما تمام هدفمون اینه که بتونیم بهترین دکترین رو ارائه بکنیم، فقط همین.
تشکر میکنم از شما وقتی که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتین. آخرین صحبت‌های خودتون در رابطه با شرایط دکتر خزلی اگر صحبتی دارید برای ما بگید. و یک سوالی هم که برای من پیش میادش و دوست دارم از شما بپرسم و اگر جواب بدید ممنون میشم، در رابطه با نافرمانی مدنی هستش. شما چه پیشنهادی دارید که مردم چگونه میتونن با نافرمانی مدنی به مطالبات خودشون برسن و در واقع مطالبات محور باشن؟
عرضم به حضور شما که بهترین به اعتقاد من نافرمانی مدنی اینه که هر کسی در حیطه کاری که داره، تخصصی که داره، کارش رو درست و دقیق انجام بده. هیچ الزامی نیست ما 80 میلیون آدم سیاسی داشته باشیم، هیچ الزامی نیست 80 میلیون آدم اقتصادی داشته باشیم. نه، هر کسی در جایگاه شغلی خودش، مثلا من یه آبدارچی رو دارم مثال میزنم، به لحاظ جایگاهه. اگر فقط بدونه که ساعت 10 صبح باید چای ببره، هیچ کسی حق نداره در اتاق خودش یه فلاس بذاره، همه خودشون رو ملزم به رعایت بکنن، اتوماتیک سیستم از پایین درست میشه و دقیقاً اون خود نافرمانی مدنی هستش. متاسفانه ما بد فهمیدیم نافرمانی مدنی رو، یعنی فقط فکر کردیم باید بریم توی خیابون، باید اعتصاب بکنیم و از این تیپ حرکت ها. امیدوارم که واقعا همه ما کارامون رو درست انجام بدیم، به کاری که میکنیم اعتقاد داشته باشیم و مطالبه محور باشیم. این پاسخ شما. و اینکه در مورد آقای دکتر خزعلی دو کمپین درست شده، یک کمپینی که جای صدا زندان نیست، که از همه عزیزان خواستیم که بیان در نهایت 5 دقیقه یک فایل صوتی بدن و صدای مظلومیت آقای دکتر خزعلی باشن. و دومیش اینکه خب بعد از اون حمایتی که اون 20 نفر فعال سیاسی اجتماعی از نامه‌ای که خط سوم درست کرد و منتشر کرد و اون عزیزان امضا کردن، حالا اون نامه آمده منتشر شده و از مردم خواستن که بیاید از اون 20 نفر و مطالبه آزادی بی قید و شرط آقای دکتر خزعلی حمایت کنید که دستشون هم درد نکنه. رکورد قشنگی زده شد، ما ظرف 4 روز 10,000 امضا جمع کردیم. و عرضم به حضور شما که تشکر میکنم از همه عزیزان و مجددا صحبت آقای دکتر خزعلی رو به همه عزیزان یادآوری میکنم که اعتصاب قضا آخرین سلاح مظلومه. از او نخواهید که اعتصابش رو بشکنه، برید صدای تظلم خواهید بشید و مطالبات اون رو از حاکمیت درخواست کنید و تا زمانی که به نتیجه نرسیده هم آروم نشینید. از همه عزیزان میخوام که بمباران خبری بکنن، هیچ وقت سکوت نکنن تا انشاءالله خیلی زود آقای دکتر خزعلی رو در جمع خودمون داشته باشیم. آقای دکتر خزعلی محکوم به زنده موندن هست. من جای دیگه این موضوع رو گفتم چطور شما با آقای میرحسین میگفتی آقای میرحسین شما مال دختران خودت نیستی، شما پدر تمام این افرادی هستی که در جنبش سبز آمدن، چه آسیب دیده چه آسیب ندیده. از اینجا اگر اجازه بدید یک پیامی رو با آقای دکتر خزعلی بدم. آقای دکتر خزعلی، شما دیگه مال خودت نیستی، شما پدر همه ما حامیانت هستی. مقاومت کن و انشاءالله از این دور از این ماراتون هم سربلند بیرون بیای و باز هم برای ما سردار و اسفه صبر و استقامت بشی. بیای و این بار خیلی جدی، تأکید میکنم خیلی جدی، اصلاح در اصلاحات رو آغاز کن که بسیار ضروری و واجبه. دست شما هم درد میکنم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای معیدی که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین و روز خوش به شما میگم و امیدوارم که جناب دکتر خزعلی هم زودتر آزاد بشن و تمامی زندانیان سیاسی در ایران در بند آزاد بشن. سپاسگزار شما.
منم از شما ممنونم. امیدوارم یه روزی باشه که دیگه هیچ زندانی سیاسی عقیدتی نداشته باشه. سپاسگزارم.
امیدوارم. شنوندگان عزیز، گفتگو داشتیم با جناب آقای مسعود معیدی، مسئول سایت خط سوم و از نزدیکان جناب دکتر مهدی خزعلی. در این لحظه با هم موزیکی رو گوش میکنیم از داریوش به نام خاک خسته.
نعره کن ای سرزمین جان سپردن، نعره کن نعره کن ای خاک خسته خاک گلگون، نعره کن شب هق هق شب پر پر زدن چل چله هاست، از غزل گریه پرم خانه هم غصه کجاست، از غزل گریه پرم خانه هم غصه کجاست. این همه جوخه این همه داد این همه مرگ این همه عاشق خفته در خون، این همه زندان این همه درد این همه عشق، نعره هایت کن خاک گلگون، شب هق هق شب پر پر زدن چلچله هاست، از غزل گریه پرم خانه هم غصه کجاست، از غزل گریه پرم خانه هم غصه کجاست. خاک گل مردگی و قحطی و آفت زدگی، وطن تنزیه در مرگ و مصیبت زدگی، شب یاران شب زندان شب ویرانی ماست، شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست، شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست. این همه جوخه این همه داد این همه مرگ این همه عاشق خفته در خون، این همه زندان این همه درد این همه عشق، نعره هایت کن خاک گلگون، شب هر شب پر پر زدن چلچله هاست، از غزل گریه پرم خانه هم غصه کجاست، از غزل گریه پرم خانه هم غصه کجاست. خاک گل مردگی و قحطی و آفت زدگی، وطن تنزیه در مرگ و مصیبت زدگی، شب یاران شب زندان شب ویرانی ماست، شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست، شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست.
دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه مورد قبول شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما باشیم با برنامه های رادیو پارس، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. در این لحظه موزیکی رو برای شما عزیزان پخش می کنم از آقای مرتضی پاشایی که امیدوارم مورد قبول شما عزیزان قرار بگیره.
یکی بود که یه روزی منو دوستاش حالا رفته، یکی نبود بدونه بیخبرون کجا رفته. همه یه قصه این بود، چقدر آسون چقدر زود، یکی قلبت رو بردن